بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين، صلى على محمد وآل محمد، سيما تقية الله في الأرضين. مرحوم صاحب عروه فصلی رو مفتو کردن، فی شراعت لباس المصلی، و فرمودند که لباس مصلی دارای شراعتی است. پس بنابراین این فصل در شرائط لباس مصلی است، نه در ذات لباس مصلی. اون سطر و ساتر که بحثشو کردیم و گفتیم در زن دارای چه حد کمی و چه ویژگی کیفی است و هاکذا در مرد. بحث الان ما در شرائط لباس هست، نه ذات لباس. اون بحثش گذشت. بیان شد که شرائط لباس مصلی یا عام هست یا خاص. عام یعنی چه برای مرد چه برای زن. خاص یعنی خاص الرجال. اون جایی که عام هست هم برای زن هست هم برای مرد هست، یا اون شرط ایجابی است یا سلبی. اون جایی که ایجابی است، دو شرط ایجابی داره، یکی طهارت دیگری اباحه. اون شرط عام لباس مصلی که سلبی است، اونم دو عدد هستند: عدم کونهی من اجزاء ما لا یوکل لعم، دیگری عدم کونهی من اجزاء المیته. علت عدم بودن و ایجابی بودن هم که الحمدلله شما مسلطید. اما اونجایی که خاص هست، خاص الرجال هست، اون هم دو شرط هست برای لباس مصلی که رجل هست: ان لا یکون من الذهب، از طلا نباشه لباس مصلی رجل، و دیگری ان لا یکون من حریر محزن، حریر محض نباش. در رابطه با طهارت که از شرایط عامه هست، مفصل در باب طهارت صحبت شد، اونجا خیلی بحث مفصلی بود. اما این نکته مرحوم صاحب عروه متذکر میشه، میفرماید که طهارت در جمیع لباس مصلی معتبره. مگر اون مقدار از لباسی که عنوان سطر و ساتر نمیتونیم بهش بدیم. یعنی اگر به تنهایی مثلا مرد لخت باشه، فقط این مقدار پارچه داشته باشه، اما اینقدر کم هست که ستر عورت نمیتونه بکنه. مالات تو مصلات فی هست، اصلا نماز برش صحیح نیست. اون نجس باشه مشکل نداره، مثلا دستمال کوچکیست که نمیتونه ساتر باشه، نه اون نجس باشه مانعی نیست. بله، و کذا محمولو، یه محمولی همراهش هست، یه پارچه همراهش هست، یه تک کاغذ همراهش هست، این عنوان ساتر نمیتونه حمل بشه برش ساتریت للسلام. لذا اگر متنجس باشه مشکلی نداره. این بحثش مفصل گذشت. دومین شرط اباحه هست، اما یک فرق با شرط اول داره. شرط اول مقید طهارت لباس به ما هو ساترون، اما در اباحه همچین شرطی نیست. لباس ولو به ما هو ساتر نباشه، مثل اون دستمال کوچک، باید خودش به عنوان لباس یا به عنوان محمول این شی مباح باشه، تصرف مصلی از اون، یعنی خصمی نباشه. لذا ایشون میفرم من غیر فرق بین ساتر و غیرهی. خب در این رابطه در جلسه قبل اگه خاطر شریفتون باشه حدود 4-5 دلیلی که آقایون آوردن بحث کردیم، مثل این که نهی از شی موجب فساد عبادته، اینجا هست لا تخسب، این شخص داره غصب میکنه، میگه لا تخسب و این غصب، دقت کنید، و این غصب متحد شده به اتحاد ترکیبی نه انزمامی، ترکیبی با صلات. لذا این صلاتی که انسان میخونه غصب هم هست، غصبی که داره میکنه عنوان صلات هم هست. لذا گفتن نهی از عبادت موجب فساده، یقتزل فساد، این مثلا یه دلیلی بود که حضرات آورده بوده. یه دلیل دیگه بحث مبعدیت و مقربیت بود که عبادت وجه مقربیت داره، ولی وقتی این عبادت خود شد غصب وجهش چی میشه؟ مبعدیت. این مبعدیت موجب از بین رفتن مقربیت لصلات میشه، در حالی که صلات لتقرب هست. هم یه دلیل آورده بودن و ادله دیگری که عرض کرده. اما یک فضا رو باز کنیم برای ورود صحیح به این عرصه بحث. این هست که یه وقت لباس خاص خسبیست، یه وقت محمول، اون چیزی که انسان غصب کرده. مثلا شخصی یک ترابلچک 1 میلیاردی سرقت کرده، تو جیبش گذاشته، داره نماز میکنه، یک دستمال غصب کرده تو جیبش میذاره، و مشغول نمازه، این یه فرضه. یک مرد، اینم اضافه کنیم، یه مرد شلوارش غصبی نیست که ساتر عورتش هست، اون ساتر لباسش باید اینقدر باشه، جورابش و پیرنش اون غصبیست، شلواری که پوشیده غصبی نیست. این یک طرف قضیه. یه طرف دیگه این حالت، زن لباسش، مرد لباس ساتر و عورتش غصبیست. خب آیا اینا با هم هیچ فرقی نمی کنه؟ این یه نکته، خیلی دقت کنید وقتی وارد میشید به یه پهنای اجتهادی، باید سریع تشقیق شقوق کنید، یعنی ذهن فقیم باید مثل کامپیوتر باشه. این که سابقین چی گفتن، نمیدونم فلانی چی میگن، اینا مهم نیست، اونها ذهن شما رو تا حدی توانمند میکنه چون اونا کشف کردن، ولی مهم ذهن فقهی خودتون هست. یعنی تا یک مسئله ایجاد شد، باید اینقدر تبحر پیدا شما بکنید که سریع تمام شقوق را روی پرده ذهن بیارید. حالا من ترسیم کردم براتون. یه نکته دیگه هم تو این پهنا بذارید و اون اینه که من در نماز گاهی تصرف در شیء غصبی میکنم، گاهی تصرف نمیکنم در شیء غصبی. گاهی انسان تصرف میکنه، لباسشه در سطر استفاده میکنه، این استفاده کرد، گاهی استفاده نمیکنه، همراهش داره، هیچ نقشی هم در صلات نداره. یعنی چه این تراول چک اینجا باشه، رو میز باشه، چه تو جیب باشه، بر این فرق نمیکنه. پس بنابراین گاهی، خیلی دقت بفرمایید، گاهی من در صلات تصرف میکنم در مال غصبی، گاهی تصرف نمیکنم، هیچ نوع تصرفی نیست. فرقش با بیرون از هیئت صلاتی من با هیئت صلاتی من هیچ تفاوتی نداره. اینم یه نکته. نکته دیگه اینه، غصب فعله، خیلی دقت کنید ها، غصب فعله، من کسی میره شیء رو غصب میکنه. صلات هم فعله، مثلا میگن اقم صلات، اقام کنید صلات، تولید کنید، رکوع سجود قرائت شما میدونید. چجور میشه دو تا فعل، خیلی دقت کنید، دو تا فعل که یکیش فعل صلاتی است، در آن واحد با فعل دیگری که اون هم به نحوی فعل ثابت نیست. یه وقت فعل ثابت من نگاه میکنم میگم فعل ثابت، یه وقت نه فعل ثابت نیست، فعل حرکتی است، رکوع سجود نماز فعل حرکتی است. غصب ابتداش چیه؟ حرکتی است، چیزی رو برمی‌داره. مابقی حرکتی نیست، تحفظی است، اونو نگه می‌داره. حالا که اینطور شد، در آن واحد که من فعل صلاتی انجام میدم و فعل حرکتی است، چجور میتونه فعل حرکتی من با غصب جور در بیاد؟ بله، در صلات من دستم دراز کنم یه چیزی رو بردارم، یه وقت این طوریه، یه وقت نه من دارم نماز بخونم ولی غصب من غصب حرکتی نیست. غصب چیه؟ استمراری، تحفظی است، اونو نگه داشتم. بنابراین وقتی که من فعل صلات انجام میدم، فعلم اگر تو خود نماز چیزی غصب نکنه ها، فکر نوعا این طوری، فعلم که دارم انجام میدم غیر از اون چیزیست که غصب شده، چون اون غصب تحفظیست، نگهش میدارم، ولی صلاتم فعلیست، تولید حرکت میکنم. پس بنابراین این دوتا با هم قاطی نمیشه، در حالی که میگن اجتماع امر و نهی، اجتماع در نقطه اشتراک باید باشه، یعنی نهی که آمده درست به چیزی بخوره که مأمورون به، مأمورون به همون چیزی باشه که منهیون عنه، در حالی که اینجا نیست. امر من به صلات حرکتی خورده، نهی به چیزی خورده که اینجا تحفظی است، دوتاست، ربطی به هم نداره. میتونم بگم به تب اگر اینطور بریم جلو، به تب باید بگیم نمازمون صحیح، اما اون تحفظ مخصوب چی هست؟ حرام. مثل این که انسان نماز بخون نگاه به نامرم هم بخون، این روش فکر کنید انشاءالله، به بحث مفصلی با امید خدا فردا داشته. الحمدلله رب العالمین.